بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق صفحه 82 سطر 80. و قال فی رسالته فی اثبات المبدا الاول به هذه العباره: الله تعالی کان فی خلق هذا العالم مختارا. بس در تعریف قدرت داشتیم و بیان این که خداوند قادر است. گفتیم فلاسفه تعریف قدرت رو تعریف تامی میدونند و معتقدند که با توجه به همین تعریف اگر خداوند فعلش ازلی باشد باز هم قادر است. لازم نیست که ما اون تصرفی رو که متکلمین در تعریف کردن بکنیم تا خدا را مشمول اون تعریف قرار بدیم، بلکه خدا مشمول اون تعریف هست و قادر هست حتی اگر اون تصرف هم انجام نشه، یعنی حتی اگر قول متکلمین هم پذیرفته نشه. بعد مرحوم لاهیجی بعد از اینکه این مطلب رو فرمودند به کلماتی از بزرگان هم استناد میدن این مطلب رو و تأیید میکنن، از جمله کلام شیخه. کلام شیخ رو میارن، کلام فخر رازی در اربعین رو میارن، کلام طفتازنی در مقاصد رو میارن. همه اینها تأیید میکنه که خداوند قادر است و مشمول همین تعریف است بدون احتیاج به اون تصرفی که متکلم کردند. کلام ایشون رو در شفا خوندیم، کلام ابن سینا رو. حالا کلامش رو در رساله‌ای که فی اثبات المبدا الاول است، کلام ایشون رو میخوام در اون رساله بخونم. مطالب تقریبا تکراریه، چون نقل قول میکنه برای همون مدعایی که گفته شد. الفاظ این اقوال مختلفند ولی معانی یکی هستند، بنابراین احتیاج به توضیح زیاد نداره. همون جایی که مطلب تر شد توضیح دادیم دیگه. نقل های بعدی تقریبا عبارات اخرای همون توضیحات هست، پس احتیاج به تفسیر زیاد نداره. من اونجا که لازم باشه توضیح بدم توضیح میدم. عبارت ها فقط فرق میکنه ولی مطلب همونه. صفحه 82 سطر 8 داریم: و قال ابن سینا، در رساله ای که در اثبات مبدأ اول تعالی است به هذه العبارت، گفته خداوند در خلق این عالم مختار است. ابتدا این چنین استدلال میکنه: اگر ما خدا رو مختار ندانیم لازم میاد که عالم از او بدون رضایت صادر شده باشد. لکن تالی باطله، از مقدمم باطله. اینجا هم بطلان تالی را باید مطرح کنیم هم ملازمه رو. چرا اگر خدا مختار نباشد عالم از او بدون رضایت صادر شده؟ رضایت رو در اینجا دو معنا میکنیم که این دو معنا به هم برمیگردند. شاهدمون بر این دو معنا هم کلام خود ابن سینا در تعلیقاته.
ها
حالا یادم نیست در بحث قدرت تعلیقات یا در بحث عنایت ایشون این مطلب رو مطرح میکنه. ظاهرن در بحث عنایت که خداوند فاعل جهان است، ان علم و رضا، یا ان علم و ارادت، با رضایت، با اراده و با محبت. خب کسی که با محبت کاری رو انجام میده و حالا به تعبیر انسانی، نه تعبیری که مناسب خدا باشه، تعبیر مناسب انسان، علاقه به این کار دارد، علاقه به دنده مورد خدا به کار نمیبریم، حالا به انتظار انسانی بودن خودمون علاقه رو اونجا به کار میبریم، علاقه به این کار دارد یا به تعبیری که مناسب خداست محبت به این کار دارد، او نمیتواند مختار نباشد. حتما با اختیار در این کار میکنه. اگر اختیار نداشت رضایت نداشت. رضایت به معنی محبت. یه معنا. یه معنا دیگه رضایت به معنی اراده. یعنی اینطور نیست که از دستش در بده بدون اینکه خودش اقدام بکنه. خورشید میشه گفت به کارش رضایت ندارد یا رضایت دارد، هیچ کدوم صد نمی کنه، صد نمی کنه که خورشید رضایت دارد یا ندارد، این نور ازش داره خارج میشه چه بخواد چه نخواد. اما خداوند وقتی داره کار انجام میده با رضایت انجام میده، یعنی با محبت یا با اراده. وقت اگر خداوند کارش بی اختیار باشه مثل خورشیده بدون رضایته، یعنی رضایت، نه که رضایت ندارد، نمیخوام نفی رضایت بکنیم، میخوام بگیم ثبوت رضایت نیست، نمیخوام بگیم راضی نیست، چون کسی که قدرت نداره و کار ازش بل ایجابه بل استرار صادر میشه، اون نمیشه گفت راضی است، نمیشه گفت راضی نیست، حتی راضی نیستم نمیشه گفت. در اینجا ما نمیگیم خداوند راضی نیست، یعنی با اراده داره این کار میکنه ولی یه کسی ازش تحمیل کرده، ناراضیه داره کار انجام میده، این نمیخوام بگیم. میخوام بگیم لازم میاد خداوند رضایت نداشته باشد، نه ناراضی باشد. این دوتا مطلبه، یکی رضایت نداشته باشد، یکی ناراضی باشد. ما ناراضی بودن رو در مورد خدا ادعا نمی کنیم، رضایت نداشتن رو ادعا میکنیم. پس ملازمه تمامه، اگر خدا اختیار نداشته باشد رضایت به این کار ندارد، نه ناراضی هست بلکه رضایت نداره، یعنی رضایتی که یه موجود و مختار نسبت به کارش داره اون خدا نداره. لکن تالی باطله، یعنی بیان شده که خداوند با رضایت این کار رو انجام میده، نه بدون رضایت، یعنی با محبت انجام میده. خود ابن سینا اصلا رساله در این مسئله داره که رساله عشق اسمشو نامیده و میگه اصلا جهان با عشق اداره میشه، که اگر اون رحمت الهی و محبت الهی رو برداریم اصلا جهانی نیست، جهان با عشق اداره میشه، با محبت صادر میشه. خب پس تالی باطل شد، بنابراین مقدمه باطله که خداوند بدون اختیار منشأ فعل بشه. فإنه إن لم نقل أنه كان مختارا كان ذلک، یعنی کان خلق عالم، ذلک یعنی خلق عالم، منه یعنی منه تعالی، کان من غیر رضان به، بدون رضایت، نه یعنی با نارضایتی بلکه یعنی بدون رضایت. و تالی باطله، پس مقدمه باطله. این تموم شد. بحث بعدی که ابن سینا شروع میکنه اینه که مختار به کسی نمیگوییم. این دفعه دخل مقدره، این حرفی که الان میخوام بخونیم، لیس المختار از اختار از صلاح، این دفعه دخل مقدره و داره قول متکلمین رد میکنه. یعنی اگر کسی به ما بگوید مختار کسیست که بتواند مدتی ترک بکند و بعداً انجام دهد، چنانچه متکلمینی که این میگویند، ما میگیم نه، شرط مختار بودن این نیست که اگر کاری رو انجام خاص بده مقابلش رو هم انجام داده باشه. مقابلش یعنی ترک. شرط اختیاری نیست که اگر خواست کاری انجام بده ترکی هم نسبت به اون کار داشته باشه و بعدن انجامش بده، بلکه شرط اختیار این است که با رضایت و با اراده اون کار رو انجام بده ولو مقابل اون کار رو هرگز انجام نداده باشه، یعنی ترک نکرده باشه. و لیس المختار اذا اختار الصلاح. صلاح یعنی اون طرفی رو که مصلحت دارد و ترجیح دارد. چون توجه کنید مختار در مقابلش فعل و ترک ظاهر میشه، او طرفی رو که مصلحت دارد و صلاح میبیند انتخاب میکند. مختار این چنین دیگه، اون طرفی رو که مصلحت هست انتخاب میکنه، حالا چه مصلحتی باشد و اون فاعل ناچار باشد که اون مصلحت رو رعایت کند چنانچه در ماها این چنینه، یا نه خود فاعل مصلحت آفرین باشد یا به اقتضای ذاتش این طرف مصلحت پیدا کرده باشد، که نه یعنی مصلحتی تحمیل شود بر او و او کارش را طبق این مصلحت انجام دهد، بلکه مصلحت رو خودش و ذاتش اقتضا کرده باشد چنانچه در خود این چنین داریم. اگر کاری رو صلاح دید و انجام داد، لیس المختار از اختار صلاح ففعله یلزمه یا یلزمه، اینطور نیست که فعلش مجبور کند او را، ملزم کند او را که یختار مقابله ایزن. ولیس المختار از اختار الصلاح ففعله ففعله هم میشه، یلزمه ان یختار مقابله ایزن فیفعله یا فیفعله، نه همون فیفعله درسته. اینطور نیست که اگر مختاری صلاحی رو انتخاب کرد و اون صلاح رو انجام داد، لازم باشد اون مختار را که مقابل اون صلاح را هم اختیار کند و مقابل هم یفعله و مقابل هم انجام دهد، یعنی ترک را هم انجام دهد، بلکه کافیست که همین طرفی رو که صلاح دیده با اراده انجام دهد میشه مختار، ولی اون طرف مقابل را هرگز انجام نداده باشد و ندهد. و اذا لم یفعل مقابله، و چنین نیست، این دنباله حرف قبله، و لیس المختار اذا اختار، و لیس المختار، بله، و لیس اینطور که اذا لم یفعل مقابله لم یکن مختارا، لیس بسترش در میاد بستر اذا لم یفعل، و چنین نیست که اگر این مختار مقابل این فعل و صلاح رو انجام ندهد مختار نباشد چنانچه متکلم میگوید، بلکه اختیار از اختیار به ترک مقابل نیست، بلکه اختیار به حسب دوائی است، یعنی انگیزه هایی، چون به خاطر انگیزه این کار رو قبول میکنه، به خاطر دائی که او رو دعوت میکند به سمت فعل که همون مصلحت است، چون به خاطر این دائی داره کار رو انجام میده پس مختاره. مختار اونیست که انتخاب کند و عامل انتخابش هم همون دایی است، یعنی اونی که دعوتش میکند به این انتخاب، منتها دعوت کننده به انتخاب در ما مصلحتی است خارج از ذات ما. در خداوند اینطور نیست، کسی او را دعوت نمی کند به کاری، کسی در او انگیزه این کار را ایجاد نمی کند، او به مقتضای ذاتش که صالح است صلاح رو انتخاب میکند، یعنی اون مصلحتی که برای این کاره مربوط به ذات خداست، از بیرون مصلحتی نمیاد که خدا رو به کاری وادار کند، بلکه ذات خدا اقتضا میکند که این طرف مصلحت داشته باشه. حالا اگر ما سنخیت رو در علت و معلول قبول کنیم، بین علت و معلول سنخیت لازم بدونی، خداوند ذاتش طوریست که به این سمت کشیده میشه، به سمت این کار، این میشه صلاح. اما کشیده میشه نه کشیده شدن اجباری، خودش میدونه، هم میدونه هم میخواد و اقدام میکنه، در حالی که اونجا که اجبار هست ذات فاعل به سمت کاری کشیده میشه، ولی خودش نمیدونه نه انتخاب میکنه. در مورد خدا این چنین نیست، ذاتش او رو دعوت میکند به کاری، پس مصلحت رو همین ذات در اون کار ایجاب میکنه، چون اون کار سنخ ذات اوست و او ذاتش حسن است، پس این کارم حسنه، اون ذاتش خیره پس اینم خیره، اون وقت او طرف خیر رو انتخاب میکنه، طرف شر رو یا اون که خیرش کمتره رها میکنه. این به مصلحت و داییست که از ذات خودش آمده، و ذاته دعا اون الاصلاح، ذات خداوند دعوت به صلاح هست. عبارت جالبیه، ذاته دعا اون الاصلاح فختاره، این که صلاح رو انتخاب کرده نه از بیرون کسی او رو دعوت کرده باشه به این کار، بلکه ذاتش اقتضا کرده که این طرف رو انتخاب کند، با علم با محبت اون طرف رو انتخاب کرده، میشه مختار. و قال ایزن و علم ان القدره هو ان یکون الفعل متعلقا بمشیت من دون ان نعتبر معها شیئا آخر. قدرت عبارت از این است که فعل با مشیت صادر شود، غیر از مشیت شرط دیگر برای تحقق قدرت نداریم. قدرت محقق است اگر مشیت محقق باشه، شرط دیگه نداریم. قدرت این است که فعل متعلق به مشیت باشد، یعنی صادر از مشیت باشه، مرتبط به مشیت یعنی صادر از مشیت باشه، من دون این که اعتبار کنیم در قدرت معها یعنی با مشیت چیز دیگری رو، در تحقق قدرت هیچ شرط دیگر رو اعتبار نمی کنیم، فقط همون مشیت اعتبار میشه، با مشیت چیز دیگری اعتبار نمیشه.
کلمه چون بین مشیت و اراده تفاوت هست، اینا این تفاوت رو لحاظ میکنن یا نه؟ یا اصلا بدونه عرفان که تفاوت بین مشیت و اراده؟
بله، بین مشیت و اراده تفاوت گذاشته میشه. اینجا ظاهرا خیلی اون تفاوت مورد نظرشون نیست، گاهی مشیت میگه گاهی اراده میگه.
تو عرفان مشیت خدا تابعه.
بله، مشیت با اراده در اون اصطلاحاتی که داریم فرق میکنن، ولی تو این عبارات خیلی فرق گذاشته نمیشه بین مشیت و اراده. این چون در قدرت تعریف ما ازا شاعه و ازا لم یشه داشت، لذا مشیت میگن، مشیت از همون شاعه و لم یشه گرفتند.
مفهوم همون قصد.
بله؟
قصد.
همون قصد دیگه، بله، همون خواستن، همون که اراده کردن. مشیت با اراده یکی گرفته میشه، تقریبا خیلی تفاوت بینشون دیده نمیشه در اینجا.
اگه اون بخواهی بحث عرفانی باشه که
خب اراده میگیم، اونجا میگیم اراده
خدا تابع است و بره.
بله، در هر صورت اینجا ما اگر مشیت رو بخوام با اراده متفاوت بگیریم، وقت تعبیر به اراده میکنیم، اونجا مشیت رو همون اراده گرفته، لذا گاهی تعبیر به اراده میشه گاهی تعبیر به مشیت. خب فرق بین قدرت خداوند و قدرت بشر در این قسمتی که میخوام بخونیم بیان میشه. دو تا فرقیشون قائل میشه بین قدرت خدا و قدرت ما. فرق اول اینه که قدرت خدا عند علمهیست، یعنی همین که خداوند عالم میشه قدرتش تعلق میگیره. این تعبیر خوبی نبود که من عرض کردم، ولی چاره نداشتم. همه میگیم، ما میگیم چون علم خدا فعلیست، همان لحظه ای که علم خدا حاصل میشه، ببینید من تعبیر غلطی دارم میکنم، در مورد علم خدا من نمیشه گفت در یه لحظه حاصل میشه، اون از اول حاصل هست، ولی من برای این که مطلب رو تبیین کنم دارم اینجوری تعبیر میکنم. همون لحظه که علم خدا حاصل میشه همون لحظه قدرتش تعلق میگیره. در ازل علم حاصله، پس در ازل هم قدرتش متعلق. پس قدرت خدا عند علمهی، چون علمش فعلیه، علمش فعلیه و سازنده است. پس صدق میکنه که بگیم خداوند عالم را به ذاتش خلق کرد، به علمش خلق کرد، به قدرتش خلق کرد، هر سه یکیه. یعنی اینطور نیست که بگیم خداوند عالم را به علمش خلق کرد یعنی به چیزی بعد از ذاتش خلق کرد، یا به قدرتش خلق کرد یعنی به چیزی بعد از علمش خلق کرد. اینطور نیست که بگیم خدا ذاتی دارد، عالم می شود، بعد از علمش تصمیم می گیرد، قدرتش را تعلق می دهد. اینه مال ماست، مال خدا نیست. خدا قدرتش عند علمه است و علمه هم عند علمش هم عند ذاتی است. اما ما قدرتمون عند علممون نیست. اول عالم میشیم، بعد فکر میکنیم، میبینیم که فایده داشت این مطلب، امر فایده داره، مشتاق میشیم، مشتاق میشیم، اراده پیدا میکنیم، اون وقت قدرتمون رو تعلق میدیم. ببینید چقدر فاصله. ذاتی داریم، عالم میشود، بعد مشتاق میشود و اراده پیدا میکند، بعد قدرتش رو تعلق میدهد. یعنی ما از زمان عالم شدنمون تا زمان انجام دادنمون ممکنه خیلی فاصله بشه. بالاخره فاصله میشه، ولو خیلی هم نباشه بالاخره فاصله میشه. اما خداوند قدرتش عند علمه هست. همین اندازه که عالم شود یا عالم باشد قدرتش تعلق میگیره. این فرق اول. والقدرت فیه تعالی عند علمه که توضیح دادم. فانه اذا علم فتمثل. این فتمثل نگفته ثم تمثل، گفته فتمثل. اینطور نیست که عالم بشه بعدن صورتی براش متمثل بشه، بلکه همون لحظه علم صورت علمیه هست. البته صورت علمیه تعبیر خوبی نیست در مورد خداوند. تمثل یعنی معلوم پیش خدا صاف ایستاده باشد بدون اینکه هیچ خفایی در اون معلوم وجود داشته باشه. یعنی این چنین هست علم خدا. علم خدا چنان است که تعلق میگیرد به معلوم و معلوم پیش او متمثل است. متمثل است یعنی صاف ایستاده، هیچ خفایی درش نیست. اگر یه خورده ما دلا بایستیم، یه جاهایی از بدن که لایه میخوره مخفی میمونه. وقتی رکوع میریم یه قسمتی از بدن مخفی میمونه، اما وقتی صاف میایستیم نه، آشکاره. هر شیء همینطوره. چوبی رو شما صاف قرار بدید، همه این وجه مقابلش دیده می شود. کجش کنید، یه قسمتی در اون جای انعطاف مخفی می مونه. خب همه معلومات پیش خدا متمثلند. ایشون میگه اذا علم فتمثل فقط وجب وجود شی. همین اندازه که به شی عالم شد یا عالم هست، اون شی واجب الوجود میشه و موجود میشه، حالت این منتظره نداره. در اشارات میگه لازم نیست که خداوند بعد از علمش معین انتخاب کند و ابزار به دست بیاورد، برخلاف مهندس. مهندس عالم میشه به بنا، عند علمهی این بنا ساخته نمیشه، باید بره ابزار بیاره، یعنی مصالح آجر و گچ و اینا. معینم باید داشته باشه، عمله بنا اینا رو باید بیاره تا این ساختمونی که متعلق علمشه ساخته بشه. پس این قدرتش و فعلش عند علمه نیست، برخلاف خداوند که عند علمه این عمل انجام میشه و قدرت تعلق میگیره. درست مثل ماها در قیامت که میگه به محضی که عالم میشیم به مثلا فکر یک عذابی رو میکنیم در جهنم، یا فکر یک نعمت رو میکنیم در بهشت، اون عذاب و نعمت برای ما حاضر میشه. چرا؟ چون علم ما در اونجا علم فعلیست، بدون احتیاج به ابزار و معین معلوم حاصل میشه. خالق رو چی رو معنا کنید؟ خالق اگر به قول خواجه در نمط چهار اشارات کونه به این سن یخلق باشه میشه صفت ذاتی، وقت اونم این علمه. کونه به این سن یخلق، اگر خالق یعنی خلق کردن، باید مخلوقی باشه تا خالق باشه، میشه صفت اضافی. صفت اضافی مال بعد ذاته، این ذات و این صفت ذاتیه نیست. اما کنوه به ایسان یخلق که برمیگرده به قدرت، چرا اون این ذاته، این صفت ذاتی. حالا منظور ما اینه که فإنه اذا علم فقد وجب وجودشه، پس قدرت در خدا عند علمه شد. اما و فینا، یعنی بر قدرت فینا عند المبدأ الاول المحرک، در اونجاست که مبدأ محرک ما اقدام میکنه. مبدأ محرک چیه؟ و هی القوة المحرکه و القوة العاقله، ظاهرا اشتباه است، و القوة العامله باید باشه، من یادم رفت نگاه کنم، و القوة العامله است، عاقله درست نیست. بله؟
نسخه ما عامله،
نسخه شما عامله است؟ نسخه شما غیر از نسخه ماست؟
این دو جلدی هست برمقصاد
اون عامله در اصلا درسته. حالا من
این از اون دو جلدی
هست، این چه حروسینیه؟
این از برمقصاد گرفته
ها، حروسینیش کردن درست، پس از همون نسخه قدیم گرفته شده. من میخواستم نسخه قدیم نیا کنم، اشتباه کردم، یعنی یادم رفت. دقت کنید حالا اینجا که رسیدیم، من یادم افتاد دیروز اون واب و اتفق العقلا رو شک داشتیم که وجود داره یا نداره، بعد اون نسخه قدیم رو من دیدم واب وجود نداره، واب وجود نداره، این اتفق العقلا کافتن به وجود الحکم جواب لماست و باید سرخط نوشته نشود، متصل باشد، که اینو دیروز یادتون هست شک داشتیم، عرض کردم که در نسخه قدیم هم واف داره، من نسخه خطی رو نگاه نکردم، بعد از کلاس رفتیم نسخه خطی رو نگاه کردیم، این واف نداره، واف و خط بزنید، اتفاقا هم نباید سر خط بنویسیم، باید متصل باشه، جواب لماست. اینجا هم که خب اشاره میکنن که نسخه قدیم قوه عامله داره و قوه عامله باید درست باشه، بفرض نسخه قدیم هم عاقله داشت، بازم اونم باید تبدیلش میکردیم به عامله. روشن اینجا که عبارت غلطه. و فینا یعنی قدرت در ما عند المبدأ الاول المحرک، در پیش مبدأ اول از مبدأ عمل است، چون مبدأ ادراک مبادی ادراکی داریم، مبادی عملی داریم، مبادی عملی اولین مبدأش اون قوه محرکه است که در عضلات ماست، که ما شروع میکنیم به انجام عمل، اون قوه رو به کار میندازیم، بعد کار شروع میشه، اون بهش میگیم محرک اول یا مبدأ اول محرک، نه مبدأ اول مدرک، مبدأ اول محرک. و هی القوه المحرکه و القوه العامله، این و القوه العامله عطف تفسیر بر قوه محرکه است. پس قدرت ما عند علمنا نیست، یعنی اینطور نیست که ما تا عالم بشیم قدرتمون تعلق بگیره، ما عالم میشیم بعدن از مرحله علم به مرحله عمل که وارد شدیم، همون وقتی که محرک اول برای عمل به وجود آمد، قدرت ما اونجا ظاهر میشه که نیروی بازوی ماست، نیروی راه رفتن ماست. مثلا میخوام حرکت کنیم، اول عالم میشیم که حرکت کردنمون مفیده، شوق پیدا میکنیم، ببینید عالم شدیم، علم مفید بودن پیدا کردیم، بعد شائق شدیم، بعد اون وقت اون نیروی موجود در عضلات پامون ما رو به حرکت وامی داره، اونجاست که قدرت شروع میکنه به عمل کردن. تا اینجا فرق اول گفته شد، حالا فرق دوم میخوام بگم. قدرت در خداوند هیچ اثری از قوه را ندارد، بلکه فعل است محضاً، یا به تعبیر خود ایشون فعل است فقط، کلمه فقط داره، تعبیر دیگه میتونی بکنی فعل محضه، هیچ مخلوط بر قوه نیست، در حالی که قدرت در پیش ما امکانه، یعنی قدرت ما میتواند انجام دهد. قدرت خدا واجب است، نممکن، هیچ راه قوه درش نیست، فعل کامله. بعد ابن سینا در وقتی که این فرق دوم رو بیان میکنه مطلبی میگه که مناسب بحث ماست، یعنی مطلبی میگه که متشلمین رو به اون مطلب رد میکنه. میگه خداوند قدرتش خالی از امکان است، خالی از قوه است، خالی از استعداد است، و قدرتش همون صدور الفعل عنه به ارادتن هست، بدون اینکه بگوییم لکنهو اراد یا لکنهو لم یرد، استثناء نمی کنیم لکنهو اراد لکنهو لم یرد، اینا رو نمیگیم، نمیگیم لکن او زمانی اراده نداشت ثم اراده کرد، بلکه اگه از ازلم اراده داشت و فعلم از ازل صادق شد بازم قادره. این هم حرفاست که دیروز میخوندیم ها، تا عبارت های داره عوض میکنه. و هیه فیه، هیه یعنی قدرت، فیه در خداوند متعال خالی از امکان است، دو خط بعد داره و لیسه هو مثل القدرت فینا، فإن القدرت فینا هیه بینها القوه، در او خالی از امکان است، در ما اصلا قوه و امکان است. تازه وقتی قدرت ما تعلق میگیره فعل بر ما ممکن میشه، تازه ممکن میشه که باید اقدام کنیم واجبش کنیم. وحیه فیه تعالی خالیتون امکان، وحیه یعنی قدرت در نزد خدا، در باره خدا صدور الفعل انه به ارادتین، انه تعالی به ارادتین، فحسبو بعد از به ارادتین ویرگول روشته، اون ویرگول باید خط بخوریم، فحسب مربوط به قبله، و هیه صدور الفعل انها به ارادتین فحسب، یعنی فقط صدور به ارادتینه، فقط یعنی لازم نیست استثنایی کنش بچسبونی، تنها بگو صدور الفعل به ارادتین دیگه، لکنهو اراد یا لکنهو لم یرد این استثناها رو کنارش نیار، خودش هم حسب رو معنا میکنه، میگه من غیر ان یعتبر معها، یعنی با قدرت وجوب استثناء احد الجزئین، نه جزئی که عبارت از اراده است، نه جزئی که عبارت از عدم اراده است، هیچ کدوم استثناء نکن، لا انه اراد رو و لا انه لم یرد رو هیچ کدوم استثناء نکن، نه اراد رو پشت لکن بیار، نه لم یرد رو پشت لکن بیار، فقط بگو اگر فعل از او به ارادت صادر شد میشه قدرت. پس قدرت در باره خداوند صدور الفعل است به ارادتین، دیگه اضافه ای ندارد، لکنهو اراد یا لکنهو لم یرد ندارد. و لیسه هو مثل القدرت فینا، یعنی قدرت در مورد خداوند مثل قدرت در باره ما نیست، زیرا قدرت در باره ما هیه به اینها القوه، اینن قوه است، اینن امکانه. دوباره تکرار میکنه وحیه فعل اول تالا الفعل، فقط فقط فعل، یعنی فعل محضه، اصلا هیچ اثری از قوه درش نیست، نه قوه است و نه مخلوطی از فعل قوه، بلکه فعل تنهاست، فعل است فقط، یعنی فعل تنها. و هیه به اینها ارادته و علمه، قدرت. این شاید حالا فرق سوم باشه، من گفتم دو تا فرق، این هم میتونید فرق سوم بگیرید که قدرت در خداوند تابع غرض نیست جز غرضی که ذات خودشه، ولی در ما قدرت تابع اغراض مختلفه. یک بار این غرض قدرت منو تعریف میکنه، یک بار اون غرض دیگر. قدرت در خدا تابع غرضی است که ذات خداست، ولی در غیر خداوند قدرت تابع اغراض مختلف است. و هیه به اینها ارادته، این قدرت اینها به اینن اراده خداست، علم خداست، یعنی این قدرت و اراده، این علم و اراده است، در برخلاف ما که قدرت ما جدای از اراده و علم، اول علم و تأکد شوق است که اراده باشد، بعد اقدام است که فعل باشد، که قدرت باشد، بعد فعل است. ولی اراده فیه، از اینجا شاید فرق سوم شروع بشه. اون وحیه به اینها ارادت او و علمه، تتمه همون فرق دومه. این ولی اراده فیه فرق سومه. ولی اراده در مورد خداوند لم تکن لقر از این، البته غیر ذات خدا، هیچ قرضی جز ذات نیست. اینو من بارها توضیح دادم که قرض فعل در خداوند ذاتشه، این توضیح دارم یعنی چی. یعنی این چنین نیست که خداوند غرضی رو که بیرون از ذاتشه داشته باشه و به خاطر اون غرض کاری رو انجام بده، بلکه ذاتش که خیر است و فیاض است، او رو به سمت فیض و صادر کردن خیر دعوت می کند. پس غرضی جز ذاتش ندارد، ذاتش خواهان است که او هم انجام می دهد، نه چیزی او را خواهان کند تا بگوییم غرضی غیر از ذاتش دارد و اون غرض رو برای و اون غرض محرک او به سمت فعله، بلکه غرضی جز ذاتش ندارد، ذاتی که فیاض است، ذاتی که خیر است، او رو به سمت فیض خیر و افاضه خیر دعوت میکند. ولی اراده فیه لم تکن لقرزن، البته غیر ذاتش، ولی فینا تابعتون لاغراض مختلفه، فلزالک تختلف، یعنی فلزالک یعنی چون تابع اغراض مختلفه تختلف، خود اراده هم مختلف میشه، چون اغراض مختلفند و اراده هم تابع اغراضه، پس اراده هم به اختلاف اغراض مختلف میشه. و ارادت و شیء فینا، این شاید با اشاره بگیریم به فرق چهارم، یا اینکه این رو اشاره تکمیل بگیریم، مکمل بگیریم برای فرق دوم. اراده در ما غیر تحصیله، یعنی ما اول اراده میکنیم، بعد اینجا اصلا فرق بین قدرت و قدرت ما و قدرت خدا رو بیان نمیکنه، فرق بین اراده ما و اراده خدا رو بیان میکنه، و به مناسبت فرق بین قدرت هم بیان میشه، چون اراده خدا با قدرتش یکی بود. حالا اگر فرق میذاره بین اراده خدا و اراده ما، در واقع داره فرق میذاره بین قدرت خدا و اراده ما. توجه کنید یک تحقیقی ابن سینا در اینجا داره که میگه توده فلاسفه از این تحقیق غافلن. شاید ماها هم که در عرف زندگی میکنیم ببینیم که عرف هم از این مطلب غافله. البته ما توقع نداریم در مورد عرف، ولی ظاهراً عرف هم غافله. ایشون اینطور بیان میکنه، خداوند اراده میکند ارادش همون تحصیلشه، یعنی شی حاصل میشه. اراده میکند یعنی تحصیل میکند، لذا پشترش حصول هست. فعل حاصل میشه به محضی که خدا اراده کرد. پس اراده فعل میشود تحصیل فعل و به دنبالش هم حصول اتفاق میفته. اما ما اراده میکنیم یعنی چی؟ ایشون اراده رو داره اینطور معنا میکنه، شاید دیگران یه جور دیگه معنا کنن. ایشون میگه اون وقتی که من تصور میکنم یا تصور برایم حاصل میشود. تصور ممکنه اختیاری باشه، ممکنه جبری باشه، یعنی ممکنه اتفاقا یه دفعه ذهن من کشش پیدا کنه به یه سمتی و من اون چیز رو تصور کنم. ممکنه مثلا نه، من اقدام کنم و دنبالش برم و جستجو کنم تا تصور کنم. تصور میتونه اختیاری باشه، میتونه قهری باشه، اون مهم نیست. ایشون میگه اگر امری پیش من تصور شد و اون امر موافق طبیعت و خواست من بود، همین تصور رو میگیم اراده. همین تصور رو میگیم اراده. این تقریبا توجه میکنید با اون برداشتی که عرف یا سایر فلاسفه از اراده دارن تفاوت میکنه. اونطور که ما میگیم اراده خود تصور نیست، خود ادراک نیست، اراده حاصل تصور و حاصل ادراکه. اینطوری ما از اراده برداشت میکنیم. توده فلاسفه اینطور برداشت میکنن، عرف اونطور برداشت میکنه. اما ابن سینا میگه همون تصور اگر متصورش موافق طبع تو بود، همون تصور میشود اراده. بعد میفرماید ما برای تحصیل این متصور اراده دوم میکنیم. الان دوتا اراده شد، یعنی ما در هر کاری دوتا اراده داریم. یک اراده همون تصور شیء موافق است، اراده بعدی اقدام، یعنی مقدمه اقدام. مقدمه اقدام برای تحصیل اون شیء موافق است. اراده ایشون اینطوری داره توضیح میده. پس اراده ما عند تحصیل الفعل نیست، غیر تحصیل فعله. اما اراده در خدا همون تحصیل فعل. این فرق بین اراده ما و اراده خداست. تا حالا فرق میذاشت بین قدرت ما و قدرت خدا. دو تا فرق بین قدرت گذاشت، دو تا فرق بین اراده گذاشت. من اون فرق اولی که در اراده گفت، اون رو هم اشتباهاً فرق بین قدرت گرفتم. گفتم فرق بین قدرت 4 تاست، در حالی که نه، دو تای اول فرق بین قدرت ما و قدرت خداست، دو تای دوم فرق بین اراده ما و اراده خداست. صریح عبارتشه، من دیگه غافل شدم. از ول اراده تو فیه لم تکن لقرزن، فرق بین اراده ما و اراده خدا شروع میشه، کار به قدرت نداره. این دومین فرق اراده تو شیء فینا غیر و تحصیلهی، از اینجا فرق دوم میذاره. اراده در خداوند این تحصیل فعله، این تحصیل مراده، یا این حصول مراده. اینطوره دیگه. این اراده این تحصیله، تحصیلم که با حصول فاصله نداره، پس بگید این حصوله. اما در ما اراده این حصول نیست و ارادت و شی فینا غیر و تحصیل اون شی است، زیرا اراده شی بالحقیقه تصور اون شی. ببینید اراده رو با تصور داره یکی میکنه. اراده شی بالحقیقه تصور شی است، مع موافقت اون شی لمتصورهی. اگر شی با متصور موافق و ملائم باشد، مناسب و سازگار باشد، تصورش میشود اراده. تصور همون شی موافق میشود اراده. حالا میگه و ازا تصور لنا. کلمه تصور از کلمه جالبیه، یعنی نشون میده که ازا تصور لنا معنا، نشون میده که معنا گاهی خود به خود وارد تصور ما میشه، گاهی هم ما دنبالش میریم تا تصورش کنیم. تصور لازم نیست حتما اختیاری باشه، ممکنه جبری باشه، اتفاقی باشه. لذا تصوره میگه اگه به تصور ما برسد معنایی، نه خودمون به تصورمون برسونیم، به تصورمون برسد، حالا چه با اقدام خودمون چه بدون اقدام خودمون. ثم اردنا تحصیله، بعد ما بخواییم اون معنا رو تحصیل کنیم. کان تصوره لنا نفس ارادتنا، کان تصوره لنا نفس ارادتنا، اینطور معنا کنیم. کان تصوره مع موافقته لنا، یه مع موافقتی رو من دارم اضافه میکنم، چون ابن سینا در جمله قبلش این مع موافقتی رو اعتبار کرده بود. نفس ارادتنا یعنی نفس ارادتنا لذلک المعنا، نه لتحصیله، نفس ارادتنا لذلک المعنا، اینم حتما اضافه کنید لذلک المعنا رو، جزء عبارت نیست ولی در فهم عبارت خیلی دخیله. ثم اردنا، بله، اذا تصور لنا معنا ثم اردنا تحصیله، ببینید یه تصور داریم یه اراده تحصیل داریم، خود تصور رو ایشون اراده میگیره، منتها نه اراده تحصیل بلکه اراده اون معنا، تصور اون معنا، اراده اون معناست، پشت این اراده معنا اراده تحصیل است. اذا تصور لنا معنا ثم اردنا تحصیل اون معنا را، کان تصور اون معنا لنا، به شرطی که اون معنا موافق ما باشد، کان تصور لنا نفس ارادتنا یعنی نفس ارادتنا لذلک المعنا، لکننا نرید و بعد از ذلک تحصیله، یعنی تحصیل معنا، لکننا نرید و به اراده دیگر، بعد از ذلک یعنی بعد از تصور که اراده معنا بود، نرید و تحصیل معنا رو، اول اراده معنا میکنیم بعدن اراده تحصیل، ولی جمهور غافل از ذلک، فیده فلاسفه از این مطلب غافلن که ما دو تا اراده داریم، یکی اراده معنا که ازش تعبیر میکنیم به تصور معنا، یکم اراده تحصیل. برخلاف خداوند که اراده معنایش همان، اراده تحصیلش همان و حصول فعلش هم همان. پس فرق است بین اراده ما و اراده خدا، این فرق دوم بود، فرق اولم که تمام شد. این کلام ابن سیناست در همون رساله، رساله اثبات المبدل اول، که در این کلام هم قدرت رو بیان کرد، هم دو تا فرق بین قدرت ما و قدرت خدا گفت، هم دو تا فرق بین اراده ما و اراده خدا گفت. ثم قالش بمونه برای فردا انشاءالله.